اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام لا وجع اوجع للقلوب من الذنوب، هیچ دردی برای دلها دردناکتر از گناه نیست. ولا خوف اشد من الموت، ترسی هم سخت‌تر از مرگ نیست. و کفا به ما سلف تفکرن، و گذشته برای اندیشیدن و عبرت گرفتن کافی است. و کفا بالموت واعظا، و مرگ برای اندرز دادن کافی است. هر جمله ای یک درس و یک عبرت است. ما مرگ را برای همسایه می‌بینیم، برای خودمان نمی‌بینیم، در حالی که این برف بر تمام بام‌ها خواهد بارید. ان شاء الله خداوند ما رو بیدار کند. کلمه حدیث 28 از باب الذنوب، که باب الذنوب اصول کافی. بحث ما پیرامون نقش زمان و مکان در اجتهاد بود. تا کنون 8 نمونه را ذکر کردیم. 8 نمونه از نمونه های تأثیرگذاری نقش اجتهاد. نهمین نمونهش مسئله احتکار است. آیا احتکار حرام است یا احتکار مکروه است؟ بدون تردید اگر احتکار موجب زیان به جامعه اسلامی باشد، بدون هیچ گونه تردیدی حرام هست. انما الکلام در اون جایی که سبب زیان نباشد. سخن این است که موضوع احتکار چیست؟ کلمات بزرگان متفاوتون. برخی از بزرگان احتکار رو محدود کردند در 5 چیز. در نهایه شیخ صفحه 374، الاحتکار هو حبس الهنتت گندم و شعیر جو و تمر خرما و زبیب کشمش و سمن من البیع و نیز روغن. ولا یکون الاحتکار فی شیء سوا هذه الاجناس، در غیر اینها احتکار نیست. اگر این آمپولی که کرنایی ها میزنند، 5-6 تا آمپوله که اینا میزنند، اگر داروخانه ها این رو احتکار کردند، این ولا یکون الاحتکارو فی شیئن سوا هذه الاجناس میگیردش. مرحوم شیخ در مبسوط 295 میگوید اما الاحتکار فمکروه فی الاقوات، اقوات جمع قوته، در آنچه مردم میخورند. و الاقوات التي فيها الاحتکار الهنتتو و شعیرو و تمر و زبیب و الملء و سمن، این 6 مورد را بیان کرده. ابن حمزه طوسی و الاحتکار یدخل الوسیله فی 6 اشیاء، الهنتتو و شعیرو و تمرو و زبیبو و سمنو و الملح. ولا احتکار مع فقد الحاجه، اصلا موضوع احتکار نیاز مردمه، نیاز نباشه اصلا موضوعا احتکار صدق نمی کنه. ابن ادریس عرض می کنم که 5 تا را ذکر کرده: هنت، شعیر، تمر، زبیب، سمن. ولا یکون الاحتکار المنهی عن فی شیء من الاقوات سوا هذه الاجناس. سرائر اون یه جلدی صفحه 212. شرایع ولای و انما یکون فی الهنتت و شعیر و تمر و زبیب و سم و قیل فی المل، 6 تاش کرده جناب محقق در شرایع، همینطور در مختصر النافع. قواعد علامه: و هو حبس الهنتت و شعیر و تمر و زبیب و سمن و الملح. قواعد 1-122، منتها هم همین رو فرموده، جلد 2 صفحه 1000. لمعه ترک الحکرفی 7 الهنت و شعیر و تمر و زبیب و سمن و زیت، زیتون و ملح، اینها اضافه داره. مقنعه شیخ مفید تکیه کرده رو طعام و الهکرکتو احتباس الاطعمه مع حاجت اهل البلد الیها و ضیق الامر علیهم فیها مقنعه 96. کافی اب الصلاح ولا یحل لاحد ان یحتکر شیئا من اقوات الناس مع الحاجت ظاهرت الیها. کافی اب الصلاح صفحه 360. قنیه ابن زهره ولا یجوز الاحتکار فی الاقوات مع الحاجت ظاهرت الیها. مغنه صدوق و اذا لم یکن بالمصر طعام و غیره فلیس له امساکه و علیه بیعه و هو معتکر و هو محتکر. خب ملاحظه می فرمایید که فقط بحث و بردن روی طعام و در طعام هم روی پنجتا و روی ششتا زوم کردند. سنی ها گفتند در فقه حنابله، گفتن قوت باید باشه، خورشت و عسل و زیتون و علف بهائم اینجاها احتکار معنا نداره. این فقه هم حنابله و نیز شافعی هم همین نظر رو داره. جناب ابی داوود در سننش میگوید سألت احمد، یعنی احمد حنبل، مل حکره، قال ما فیه عیش الناس. خب این هم از قوت دیگه، عیش الناس هم شامل قوت میشه، هم شامل دوا میشه و هم غیره. عرض میکنم که در بدایع و صنایع کاشانی که فقه حنفیه است، گفته احتکار مال همه جاهایی است که سبب زیان مردم باشه. قوتن کان اولا، چه قوت باشد چه غیر قوت. اما محمد ابن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه گفته که احتکار فقط مال قوت است و علف دواب، گندم، جو، کاه و امثال اینا. جناب مالک از امامان اهل سنت گفته الحکرت فی کل شیء فی السوق من الطعام و الکتاب و زیت و جمیع الاشیاء و صوف و کل ما یزر به سوق، و هر چیزی که ضرر به بازار میزند. خب مشخص شد که احتکار حرام این مواد که عمدتاً مواد خوراکیه، در مواد غیر خوراکی تصریح هست که احتکار در اونها راه نداره. منشأ این نظرات در شیعه روایات باب هست که خدمت شما خوبان بخوانیم. عمده ترین روایتش روایت قیاس ابن ابراهیم هست، باب 27 عرض می کنم، آداب و تجاره، باب 27 حدیث 4 میشه جلد 17 صفحه 423. پیدا کردید؟ بله. و عن محمد ابن یحیی، روایت از کافی است. و عن محمد ابن یحیی عطار ثقتون از مشایخ کلینی هست، روایات فراوانی از ایشان داره. عن احمد ابن محمد، از احمد ابن محمد هست. عن محمد ابن یحیی، از محمد ابن یحیی هست. کلهم ثقات. عن غیاس، غیاس قیاس ابن ابراهیم هست. وثقه النجاشی الا انه بطریون، که طایفه ای از طوایف زیدیه هستند، ابوبکر و عمر را قبول دارند، عثمان را قبول ندارند، یک مذهب خاصی برای خودشون دارند و جناب زید راجع به اونها گفت بترتم بترکم الله، شما جدا شدید از ما، خداوند شما را از خود جدا کند. اون چه ما میخواهیم، این روایت صحیحه نیست، اما با توجه به عرض میکنم که اینکه نجاشی او را توصیق کرده، صفحه 215 میتوان به این روایت اخذ کرد. خب روایت کدام است؟ این است. عن ابی عبدالله قال لیس الحکرة الا فی الهنتة و الشعیر و التمر و الزبیب و السم، گندم، جو، خرما، کشمش و روغن. این یک روایت در اینجا. روایت دوم روایت خصال هست که ابواب آداب تجاره باب 27 حدیث 10، همین بابی که خوندیم حدیث 10. وفل خصال عن حمزة ابن محمد العلوی، حمزت ابن محمد علوی در کتاب‌های رجال توثیق نشده و عرض می‌کنم که شیخ صدوق کلی ازش روایت داره. رضی الله عنه هم گفته. آیا این مقدار کافی است در اخذ به روایتش؟ آیا قرینه وثاقت؟ رضی الله عنه دعاست، دعاست برای کسی، معنایش این است که دوست داریم عاقبت به خیر بشه، اما اینکه این نشانه وثاقت باشد این اول الکلام. به هر حال از مشایخ جناب شیخ صدوق هست و شیخ صدوق هم خیلی اهتمام به حدیث داشته، از ری رفته نیشابور، رفته آسیای میانه، هر جا که میشنیده یک شیخ حدیثی هست خودش را میرسونده و اخذ حدیث از او میکرده. عرض میکنم خدمت شما که حدیث ده باب هست. عن النبی، بله، عن علی ابن ابراهیم، او از علی ابن ابراهیم نقل میکنه، عن ابیه، پدرش که ابراهیم ابن هاشمه، عن نوفلی، معتبر حدیثش گرچه اسم ناجوری داره، حسین ابن یزید، عن سکونی، سکونی را هم مفصل محضرتون گفتیم که او کان فی قضات العامه، اما عامی هم بوده یا نبوده این اول الکلامه. عرض می کنم که اخذ به روایتش شده، جزو سندهای رند کافی است. ان سکونی، ان جعفر ابن محمد، از اینکه امام صادق رو با جعفر ابن محمد نقل میکنه، ابی عبدالله کنیه به تعبیر امروزی ما، یه آقایی، یک بزرگی، یه چیزی، هیچی از اینا نیست. گفتن این ادبیات اهل سنت، ولی هیچ یک از اینها دلیل بر انحرافش نیست، به دلیل آن که چه بسا در جمع عامه بوده و میخواسته یه جوری خودشو همرنگ اونها نشون بده تا تردش نکنند. به هر حال مرحوم علامه محمد تقی مجلسی شأن والایی برای این مرد قائله. عن سکونی، عن جعفر ابن محمد، عن آبائه، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الحکرت فی ستت اشیا فی الهنتت و الشعیر و التمر و الزیت و السمن و الزبیب، شش چیز است که ملاک احتکار و موضوع احتکار. عرض می کنم روایت دیگر، روایت همیری هست فی قرب الاسناد، می شود باب 27 حدیث 7. انا عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن سندی ابن محمد عن ابی البختری. ابی البختری اسمش وهب ابن وهب هست. گفتن ضعیفون آمی المذهب کان کذابن، اکذب هم هست، تابلو بوده در دروغ گویی. اول انقلاب که بازار حرف های چپ روانه خیلی بازار گرمی داشت، یکی از این نویسندگانی که باید الان دیگه 80-90 سالش بوده باشه، یه جزوه‌ای نوشت، گفت حرف کمونیستا درسته که میگن اقتصاد زیر بناست. پیغمبرم همین رو میگه. پیغمبر اکرم فرمود اللهم بارک لنا فی الخبز، خدایا برکت بده به نان، ولولا الخبز ما صلینا ولا صمنا، اگر نون نبود ما نه روزه میگرفتیم نه نماز میخوندیم. گفت ببینید پیغمبر اکرم هم اقتصاد رو زیر بنا میدانه. این یعنی نفی فطرت، این یعنی نفی ارزش‌های والای معنوی. اولا این روایت رو ابی البختری نقل کرده، وهب ابن وهب که من اکذب الکذابینه. ثانیا معنای این روایت این نیست اقتصاد زیر بناست. معنای روایت اینه آدم باید زور داشته باشه بتونه نماز بخونه، بتونه روزه بگیره. این زیر بنا بودن اقتصاد رو نمیفهمونه. اگه آدم زور نداشته باشه، گفت هم مباحثه شهید مطهری تو مدرسه فیضیه نون گیرمون نیامد یکی دو شبانه روز. آقای مطهری از گرسنگی افتاد، من به سهم خودم راه افتادم یک نونی بخرم لااقل. گفت از مدرسه فیضیه اینا نگاه کردم اونو نگاه کردم، کسی پیدا میشه به ما پول قرض بده یه دونه نون بگیریم؟ میگفت تا مسجد امام رفتم، در برگشتن یکی پیدا شد 2 ریال ازش قرض کردم. 2 ریال آمدم و یک نون خریدم آوردم حجره و گذاشتم پیش شهید مطهری، بلند شد خورد جون گرفت. معناش اینی که اقتصاد زیر بناست، معناش اینی که آدم باید توان داشته باشه تا بتونه روزه بگیره، تا بتونه نماز بخونه. بگذرم حاشیه نرم، این عرض میکنم که عن جعفر ابن محمد عن ابیه ان علیان علیه السلام کان ینها عن الهکرت فی الامثار فقال لیس الهکرت الا فی الهنتت و الشعیر و التمر و زبیب و سم، پنج تا. این روایاتی که در کتب معتبر ما بود، اما روایات دیگری که یا اصلا مورد ذکر نکرده و نها امیر المؤمنین عن الحکرت فی الامصار، مرسل حدیث، عرض می کنم که روایات دیگر روایاتی است که در مستدرک تاجی نوری هست، عن علی علیه السلام، لیس الحکره الا فی الحنته و الشعیر و زبیب و زیت و تمر. در یه روایت دیگر که در مستدرک ابواب آداب تجاره باب 21 حدیث 8 هست، از پیامبر اکرم نقل میکنه، الاحتکار فی عشره، احتکار در 10 چیزه، و المحتکر ملعون، البر و گندم و شعیر و تمر و زبیب و ذرت و سمن و العسل و الجبن و پنیر و الجوز و گردو و زیت. اینا اخباری است که محدود می کند احتکار رو در این گونه امور. چی؟ مستدرک باب 21 آداب تجارت حدیث 8. چی فرمودید؟ شهرها، امصار جمع مصر، مصر به معنای شهر. خب اینجا چه بگیم؟ بگیم اختصاصیه؟ پس بنابراین اگر در جامعه مردم نیاز به دارو داشتند و کسی آمد و دارو رو احتکار کرد، یا شنیدند که اسرائیل آمده سایت های اینترنتی ما رو در بنزین هک کرده، یه پمپ بنزینی بنزیناش رو نفروشه و باعث اذیت مردم بشه، یا لاستیک که برای ماشین لازمه، اگر او اینها رو احتکار کرد، هل ارتکب حراما ام لم یرتکب ذلک. این مسئله دقیقاً مسئله حکومتی است. منتها ما خودمون رو فارغ می‌کنیم، فرض می‌گیریم حکومت دینی هم نداشتیم و حکومت پهلوی ملعون بود، حکومت فساق و فجار. اگر محتکرین وارد میدان احتکار شدند، هرچی مردم نیاز داشتند احتکار کردند، آیا می شود از ولایت فقیه در اون زمان استفاده کرد و بر محتکرین غیر اقوات فشار آورد یا فشار نیاورد. عرض می کنم محضر شما، از گوناگونی موارد احتکار در روایات، اون آخرین روایتی که خوندیم از طب النبی میگه فی عشره، پنیر رو هم گفته، گردو رو هم گفته. این یک. از این که در کلمات بزرگان ملح، نمک هم بود، تو روایات نبود، تو کلمات برخی از بزرگان ملح هم بود، از این استفاده می شود که اون انحصاری که در روایات گفتند، اون انحصار ثابت نشده برای این بزرگان. ولعل والله العالم مصادیق اون روزهای احتکار، احتکار گندم بود، آنچنان که در جنگ جهانی دوم گندم به شدت مورد احتیاج مردم بود و محتکرین هم گندم رو احتکار می کردند. لعل در زمان صدور این روایات موارد مورد نیاز مردم که احتکار می شده، هنته بوده، شعیر بوده، سمن بوده، زبیب بوده، چه می دانیم. ولی می دانیم که فتوای معصوم بدون نظارت به بیرون نیست. در شرایطی که زندگی می کردند اینها، عرض می کنم محضر شما، مورد احتیاج مردم بوده و پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین اینها رو ذکر کردند. به دیگر عبارت، ملاکات را در باب عبادات ما نمی دانیم. حالا چرا نماز صبح را بایستی بلند بخوانیم، نماز ظهر و عصر را چرا باید یواش بخوانیم، تعبدیات برای ما ملاکاتش روشن نیست. اما در غیر تعبدیات مثل همین موضوع احتکار، چه دلیلی است که ما بگوییم که در غیر اینها ملاکات را نمی دانیم؟ ملاکات از خود روایات استفاده میشه، ملاکات از خود روایات این که میاند و معصوم علیه السلام میگوید طعام زیاده یا کمه. اگر زیاده، باب 27 حدیث 2، اصلا احتکارش اشکال نداره. اما اگر طعام کم هست، اینجا احتکارش اشکال داره. باب دو، معذرت میخوام، باب 27 حدیث دو، جلد 17 وسائل 424. عرض میکنم که و انهو ان ابیه، دیگه علی ابن ابراهیم است، ان ابیه، ان ابن ابی امیر، ان حماد، ان الحلبی، ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یحتکر الطعام و یتربص به هل یصلح ذلك، قال ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس به. پس معلوم میشه نیاز و عدم نیاز جامعه است. قال ان کان الطعام کثیرا یسع الناس فلا بأس و ان کان الطعام قلیلا لا یسع الناس فانه یکره ان یحتکر الطعام و یترک الناس لیس لهم طعام. واژه کراهت در ادبیات اهل بیت همه جا به معنای کراهت اصطلاحی نیست، کراهت آنچنان که استحباب، واژه استحباب همه جا به معنای استحباب اصطلاحی نیست. از این که یسع الناس لا یسع الناس، ما این ملاک رو به دست میاریم، نیاز و عدم نیاز جامعه ملاک. خب فردا شورای نگهبان صبح برای ما برنامه قرار داده، بعد از ظهر نیست. با امید خدا بنا رو بر آمدن میگذاریم. اللهم الا اینکه مسئله پیش بیاد که حضور ما ضروری باشه، و اگر خب مسئله پیش آمد انشاءالله از طریق فضای مجازی که با در درس ما هست خبر خواهیم داد، ولی تا وقتی خبر ندادیم درس سر جای خودش هست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.